سرخط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امشب اولین خطابش را به کنگره ایالات متحده ایراد خواهد کرد. انتظار می رود که در این خطابه آقای ترامپ روی موضوعات مانند جنگ در اوکراین و شرق میانه، وضع طرفه ها بر چندین کشور و موضوعات دیگر داخلی مانند مهاجرت صحبت کند. قصر سفید به روز دوشنبه ابراز داشت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کمک های آمریکا به اوکراین را متوقف کرده است و اوکراین در واکنش به این تصمیم امروز سه‌شنبه میگوید که آماده امضای قرارداد معادن این کشور با ایالات متحده است. و ایران میگوید که تحت فشار حاضر به انجام مذاکرات روی برنامه هسته‌ای‌اش نخواهد شد. سلام، بیننده برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا هستید. امروز سه‌شنبه 4 ماه مارس سال 2025 است و این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی به نشر می‌رسد. لینا رزبی هستم و برنامه را با نظر مختصر بر اخبار این ساعت آغاز می‌کنم. اولین خطابه رئیس جمهور ترامپ به کنگره آمریکا امشب ایراد خواهد شد. جزئیات این خطابه را از همکارم سید عزیز الرحمن خواهید شنید. در قبال واکنش دموکرات ها به این خطابه، همکارم ژیلا نوری معلومات را با شما در میان خواهد گذاشت و نکات گنجانیده شده و تحلیل نکات البته گنجانیده شده در این خطابه را از آقای زمان ستانه‌زی خواهیم شنید. از سوی دیگر همکارم سحر عظیمی با ماست با جزئیات تحولات در اوکراین. امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قرار است امشب به وقت واشنگتن یک خطابه را به اعضای هر دو مجلس کنگره این کشور ایراد کند. بعد از به قدرت رسیدن مجدد ترامپ، این نخستین خطابه وی به کنگره این کشور است. انتظار می رود که این خطابه یک فرصت برای رئیس جمهور ترامپ باشد تا نه تنها روی دستاوردها و برنامه های آینده خود، بلکه به منتقین پالیسی های خود نیز بپردازد. جزئیات بیشتر را از همکارم تاریک شنیدید سید عزیز الرحمن می‌شنویم که از مقابل قصر سفید با ماست. آقای عزیز، کدام موضوعات احتمال می‌ره که امشب در خطابه آقای ترامپ شامل باشه و قصر سفید در مورد چی گفته؟
خب تشکر. سخنگوی قصر سفید به اهمیت این خطابه اشاره کرده و گفته است که یعنی دیدن این خطابه حتمی و ضروری می باشه. همچنان قصر سفید گفته است که رئیس جمهور دونالد ترامپ خطابه را تحت عنوان احیای مجدد رویای امریکایی ایراد خواهد کرد و استیو میلر، یک تن از مشاوران ارشد رئیس جمهور ترامپ، گفته است که این خطابه در حقیقت یک فرصت است که با استفاده از آن رئیس جمهور دونالد ترامپ با قول خودش با دستاوردهای بی سابقه ای که در طول 43 روز گذشته داشته است با این دستاوردها اشاره خواهد کرد و همچنان با گفته استیو میلر انتظار میره که در این خطابه رئیس جمهور دونالد ترامپ از کنگره بخواهد که به خاطر تطبیق و عملی کردن برنامه های مهاجرتی حکومت رئیس جمهور ترامپ باید که کنگره پول بیشتر را در اختیار حکومت قرار بده و می ترتیب انتظار میره که رئیس جمهور دونالد ترامپ در این خطابه خود به موضوع آوردن اصلاحات در حکومت مرکزی یا حکومت فدرال ایالات متحده اشاره کنه و ای که در این راستا تا امروز حکومتش چی دستاوردهایی را داشته. همچنان موضوع اقتصاد ایالات متحده ممکن که در محور این خطابه قرار داشته باشه. موضوع وضع تعرفه ها بر اموال وارداتی از کشورهای بیرونی ممکن که در این خطابه گنجانیده شده باشه و امروز هم تعرفه های 25% که بر اموال وارداتی از کانادا و مکسیکو وضع شده بود، امروز همون جنبه عملی خود را این تعرفه ها یعنی تطبیق شد و در نهایت گفته میتونیم که در این خطابه ممکن که رئیس جمهور دونالد ترامپ با جنگ در اوکراین، با جنگ در شرق میانه اشاره کنه و بر این که به خاطر پایان دادن این جنگ رئیس جمهور چی برنامه هایی را روی دست داره و روی این برنامه ها تاکید خواهد کرد.
بله، خب شما گفتین که جنگ ها در اوکراین و شرق میانه، آیا احتمال میره که در این خطابه به افغانستان هم آقای ترامپ اشاره داشته باشه؟
خب احتمال اعلام کدام پالیسی جدید در قبال افغانستان وجود نداره، لیکن رئیس جمهور دونالد ترامپ طوری که در 43 روز گذشته دیدیم بارها زمانی که به موضوع جنگ در اوکراین و به موضوع جنگ در شرق میانه اشاره کرده، نام افغانستان را هم گرفته و بارها گفته است که اگر او رئیس جمهور می بود ممکن خروجی که از افغانستان صورت گرفت به گونه ای که صورت گرفت نمی گرفت، بلکه یک خروج منظم می بود. همچنان در احتمال میره که در خطاب امروز ممکن که موضوع را بار دیگر تکرار کنه. همچنان در طول 43 روز گذشته رئیس جمهور دونالد ترامپ بارها و بارها روی موقعیت و اهمیت پایگاه هوایی باگرام اشاره کرده و در طول این مدت دو چیز را که رئیس جمهور یعنی یک چیز جدید گفته در قبال افغانستان، یکی موضوع تجهیزات و تسلیحات باقی مانده آمریکایی در افغانستان است که گفته اگر افغانستان خواستار کمک ایالات متحده است پس طالبان باید این تجهیزات و تسلیحات دوباره در اختیار ایالات متحده قرار بده. و موضوع دوم چیزی است که روز گذشته در اولین جلسه کابینه خود با وزیر دفاع خود گفت که می خواهد تا بیرون کردن این تسلیحات و تجهیزات را بررسی کنند. اضافه از این چیزی رئیس جمهور نگفته و انتظار هم نمیره که در سخنرانی امشب روی افغانستان زیاد بپیچه.
بله ممنون و تشکر از شما. قابل تذکر است که ما خطاب رئیس جمهور ترامپ را به شکل مستقیم در برنامه‌های امشب با برنامه‌های ویژه صدای آمریکا تحت پوشش قرار می‌دهیم. امیدوارم دیدن و شنیدن این برنامه را فراموش نکنید. شماری از اعضای کانگرس در برابر خطاب امشب رئیس جمهور ترامپ در کانگرس اعلامیه‌ها و واکنش‌های متعدد را شریک ساختند. همکارم جیلا نوری واکنش‌ها را دنبال کرده و از مقابل عمارت کانگرس با ماست. جیلا جان، اعضای کانگرس برای خطاب رئیس جمهور چه آمادگی‌هایی گرفتن و چه مهمان‌های ویژه‌ای در این خطاب قرار است حضور داشته باشند در کانگرس؟
تشکر لینا جان. اعضای جمهوری خواه برای رسانیدن پیامشان در مورد مسائل مطرح داخلی مهمان ویژه با خود میارن. مایک جانسن رئیس مجلس نمایندگان فهرست دعوت شدگان منتشر ساخته که شامل تام هومن مسئول سرحدات امریکا، همچنان بندل مسئول اجرایی گاز طبیعی میشه که قصر سفید هم اسمای مهمانایی که در خطاب رئیس جمهور به کانگرس دعوت شدن هم منتشر ساخت. در میان سایر مهمانان کارمندان اتفاقیه، مالکین تجارت‌های کوچک و همچنان قربانیان مهاجرت‌های غیر قانونی، دریافت کنندگان امتیازات اجتماعی هم شامل هستند و شخصیت‌های برجسته محافظه‌کاران جمهوری خواه بن شاپیرو و مت والش، دو شخصیت محافظه‌کار و کارآگاه سیاسی هم مهمان است رئیس مجلس نمایندگان هستند. در ضمن از چک شومر رهبر اکثریت دموکرات‌ها دو تن از خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی را به عنوان دادخواهی و ادامه تلاش ها برای آزادی سایر گروگان ها با خود وجود داره که از این خانواده دو فرزندشان در رویداد 7 اکتبر در حمله حماس کشته شدند. همچنان چک شمار برخی از آمریکایی های دیگر هم دعوت کرده که اونا میگه گفته اینا قربانی تصامیم رئیس جمهور ترامپ به خاطر شده که اینا باعث مصیبت های در به خاطر این تصامیم روبرو شدند. و همچنان آقای چک شمار 5 نفر از باشندگان نیویورک هم دعوت کرده که پیامدهای ناگوار کاهش نیروی کار حکومت فدرال، قطع بیمه صحی و سایر امتیازات اجتماعی را میخواهند که برجسته بسازند. از سوی دیگر اکیم جفرس رئیس اقلیت دموکرات‌ها در کانگرس با نشر پیام بر موقف محکم و مصمم دموکرات‌ها تایید کرده و گفته که ما نماینده مردم هستیم و در برابر زورگویی به خاطر مردم استادگی میکنیم. لینا جان؟
بله. خب از سوی برخی از اعضای دموکرات‌ها هم تصمیم گرفتن که در این خطاب شرکت نکنند. کیا هستند این تعداد و کی به نمایندگی از دموکرات‌ها خطاب متعاقب خطاب آقای ترامپ را ایراد خواهد کرد؟
بله، لینا جان، الینا سلوتکن قانونگذار آمریکایی از ایالت میشیگان به عنوان نماینده دموکرات‌ها پس از خطاب رئیس جمهور ترامپ به کانگرس به عنوان پاسخ رد از طرف دموکرات‌ها صحبت می‌کنه که باید بگم که الینا سلوتکن 3 دوره به عنوان نماینده کانگرس خدمت کرده و یکی از قانونگذاران است که سابقه در بخش امنیت ملی داره و قبلا هم تحلیلگر CIA یا اداره استخبارات آمریکا بوده. همچنان ادریانو اسپیلات نماینده کانگرس با پاسخ سخنرانی ترامپ به نمایندگی دموکرات ها به زبان اسپانیایی بیان خواهد کرد. در میان سایر اعضای کنگره، پتی موری سناتور ارشد دموکرات اعلام کرده که در خطابه شرکت نمیکنه، همچنان کریس مورفی سناتور ایالت کنتیکت و همچنان دان بیر عضو دموکرات ویرجینیا و دو تن از دموکرات ها در خطابه شرکت نمیکنند. سایر قانونگذاران امیدوار هستند که با نشر اعلامیه مهمانان خود اعلام کنند و برخی از کارمندان برکنار شده حکومت فدرال هم در این خطابه شرکت با اعضای کنگره یا برخی از سناتورها همراهی خواهند کرد. و پاولا لانچ بنیانگذار انستیتوت تحقیقات سرطان در دانشگاه واشنگتن در کنار ماریا کنتول سناتور آمریکایی در این خطابه حضور خواهد داشت. همچنین ایمیلی رندل نماینده دموکرات کنگره با خود اشلی جونز رئیس اتحادیه مرکز ولایتی واشنگتن دعوت کردند که تلاش میکنند که مسائل داخلی را بیشتر در برابر خطابه رئیس جمهور ترامپ برجسته بسازند. لینا جان
بله ممنون و تشکر از شما، سپاس. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قرار است امشب اولین خطابش را به کنگره آمریکا ایراد کند. این خطاب در حال ایراد می شود که حزب جمهوری خواه اکثریت کرسی های هر دو مجلس را دارد. برخی گزارش ها حاکی است که آقای ترامپ احتمالاً روی موضوعات مانند جنگ اوکراین، جنگ در شرق میانه، وضع تعرفه ها بر کشورها و برخی دیگر از موضوعات داخلی مانند مهاجرت صحبت کند. تحلیل این خطاب را از آقای زمان استانزایی میشنویم که استاد علوم سیاسی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا هستند و مکنون از طریق اسکایپ با ما هستند. آقای زمان سلام و سپاس از وقتتان. آقای ترامپ خطاب را در حالی ایراد میکنه که هر دو مجلس کنگره آمریکا، یعنی هم مجلس سنا و هم مجلس نمایندگان، حال در کنترل جمهوری خواهان است. تا چه حد این موضوع بر ایراد این خطاب میتونه تاثیرگذار باشه؟
سلام به شما و بیننده های شما. ما در یک مقطع خاص از تاریخ سیاسی آمریکا قرار داریم که ما به یک طرف حزب نداریم. حزب جمهوری خواه در سال 2010 متلاشی شد تقریبا. اونجا حزب نداریم، یک شخصیت او را به دور خود میچرخانه. در طرف مقابل حزب داریم، رهبر نداریم. یعنی دموکرات ها حزب قوی است ولی رهبر نداره. بنابراین در این عدم تعادل که رهبر مربوط به یک جناح است و مردم به طرف دیگه، در یک مزیقه خاص قرار داره مردم امریکا. و او از نگاهی که فرض کنیم حزب به نام جمهوری خواه حالا صرف بر محور دونالد ترامپ میچرخه با خواسته های از او، و اونها حتی قسمی که شما گفتین با وجودی که سنا و مجلس نمایندگان هر دویش از حزب جمهوری خواه است، با اونها هیچ اعتنایی نمی کنن. و مسئله که مربوط به قوه تقنینه یک حکومت است، او را دونالد ترامپ خودش به اساس فرمانهایش پیش میبره یا اقلا تا به حال برده، که این البته از نگاه قانون اساسی امریکا درست نیست. چرا قوانین را باید سنا یا چیز مجلس نمایندگان وضع کنه و رئیس جمهور را باید عملی کنه، حالا که او خودش اتکار به دست گرفته، خودش فرمان میده، خودش تقریبا قانون میسازه، خودش او را مورد اجرا قرار میده. بنان کانگرس در کل در یک حاشیه قرار گرفته.
بله، خب این خطابه در حال ایراد میشه که کمتر از دو ماه از روی کار آمدن آقای ترامپ میگذره. ولی آقای ترامپ فرمانهای اجرایی زیاده را که یکی از او اخراج مهاجرین بود امضا کرده. در گزارش همکار ما شنیدیم که تعدادی از دموکرات ها مکنون ابراز داشتن که در این خطابه حضور نمییابند، ولی باز هم کنگره تحت تسلط جمهوری خواهان قرار داره. این تا چه حد میتونه تاثیر مثبت روی خطابه آقای ترامپ از خود بر جای بگذاره؟
برای ترامپ مهم نیست که اگر در کنگره هیچ کس هم نباشه، برایش مهم است کمره تلویزیون باشه که او به اصطلاح به نوع خود نمایی کنه، که او البته خصلت خودش از او به چی ارتباط نداره. ولی جای تاسف است که در آغاز خود فرض کنیم دو حزب که دموکرات جمهوری خواه است آنقدر از هم فاصله گرفتن که اینجا یک انسجام فکری در سیاست امریکا نیست، چون خود ترامپ آنقدر قدرت محور است نه صلاحیت محور. در این قدرت محوری دموکراسی متاسفانه متضرر میشه، چون خواست های مردم که نمایندای مردم در کنگره است به اونا کس توجه نمی کنه. درست است که دونالد ترامپ رئیس جمهور است، ولی او از قوه اجرایه است نه از قوه مقننه.
بله، خب طوری که شما گفتین این ممکن چیزیست که خاص مردم در اون مطرح نشه، بله آقای ترامپ بر اساس رأی مردم برنده از این انتخابات شده و طبق قانون اساسی امریکا هست که اعضای کانگرس همون گونه انتخاب میشن و حال جمهوری خواهان در اکثریت قرار دارن. فکر نمیکنین که این خواست مردم ممکن بوده باشه که تحول حزبی در امریکا رونما شود؟
خب از یک طرف اوقدر تفاوت بین تعداد جمهوری خواه و چیز دموکرات ها در کانگرس، نه در سناست، نه در چیز مجلس نماینده ها، فکر میکنم تفاوت تنها 3 نفر است، یعنی یک اکثرت 3 نفری است. اما صرف نظر از او چیزی که مهم است ایست که در کل اگر ما بگویم که مردم امریکا، خب از تعداد اونهایی که رأی دادن، یعنی به تناسب نفوس امریکا صرف 18% مردم امریکا به اونها رأی دادن. ما او را نمیگم که قانونی نیست، ولی اگر خواسته مردم امریکا باشه ممکن این کار نمیشد. ولی خب قانون انتخابات است و مسئله از این قبیل که شرایط فعلی را به میان آورده.
سپاس از وقتتان آقای استانزعی و از اینکه برداشت و تحلیل خود را در قبال این خطاب با بیننده در میان گذاشتین. ممنون.
تشکر از شما.
اوکراین اعلام کرده است که آماده است تا توافق استخراج منرال های معدنی و یا معدن منرال نادر را با ایالات متحده امضا کند. اوکراین بعد از آن این آمادگی را نشان داد که حکومت ایالات متحده تعلیق کمک های نظامی به اوکراین را بر روز دوشنبه اعلام کرد. جزئیات بیشتر رویدادهای مرتبط با اوکراین و روسیه را از همکارم سحر عظیمی می‌شنویم که اکنون در استودیو با ماست. سحر جان، واکنش اوکراین به تعلیق کمک‌های نظامی آمریکا چیست و این موضوع چطور بر وضعیت دیپلماتیک و نظامی جاری میان این کشورها تاثیر می‌گذارد؟
سلام به شما و بیننده های عزیز. پس از اعلام تعلیق کمک های نظامی امریکا به اوکراین، امروز سه‌شنبه اوکراین گفته که آماده است هر زمانی که ایالات متحده اعلام کرد توافق برنامه‌ریزی شده ای را برای استخراج منرال های معدنی نادر با امریکا امضا کنم. ایالات متحده پس از یک نشست پرتنش در قصر سفید بین رئیس جمهور ترامپ و رئیس جمهور زلنسکی تمام کمک های نظامی به اوکراین را به حالت تعلیق درآورد. ترامپ از اوکراین خواسته تا برای دستیابی به یک توافق قصول به روسیه گام بردار و بر لزوم مذاکرات هم تاکید کرده. قصر سفید اعلام کرده که این تعلیق با هدف فشار بر اوکراین برای شروع مذاکرات با روسیه انجام شده، در حالی که زلنسکی تاکید کرده که اوکراین نمیتونه اجازه بده که پوتین پیروز شود و در مقاومت خود در برابر حملات روسیه ادامه خواهد داد. در همین حال متحدان اروپایی و اوکراین از جمله بریتانیا حمایت خود را اعلام کردند و قول کمک‌های نظامی اضافه را به کشور دادند. جی دی وینس معاون رئیس جمهور امریکا از عدم تمایل زلنسکی به ورود به مذاکرات در روز گذشته انتقاد کرد و این مسئله تنش‌های دیپلماتیک را گفته که افزایش داده. ترامپ قرار است در سخنرانیش به کنگرس که شام امروز طوری که پیشتر هم همکار اشاره کردند به وقت واشنگتن ایراد شود، جزئیات بیشتر را در این مورد ایراد کنم. شرح بیشتری در مورد این موضوعات را در گزارش از آنیتا پال از ما بشنوید. آزردگی سیاسی در دو سوی اقیانوس اطلس در روز دوشنبه و نگرانی فزاینده اروپا در قبال آینده اوکراین. این نگرانی ها پس از مشاجره هفته گذشته میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شدت گرفت. این تنش در قصر سفید به لغو توافقی درباره منابع منرالی کمیاب منجر شد که ترامپ آن را برای ادامه حمایت آمریکا از اوکراین حیاتی می‌دانست. روز دوشنبه رئیس جمهور ترامپ که رویکرد تجاری دارد، موضوع خود را با صراحت بیشتری بیان کرد. وی گفت اگر اوکراین می‌خواهد از این جنگ جان سالم به در ببرد، زلنسکی باید توافق صلح را بپذیرد.
ما باید به توافق برسیم و این توافق میتواند خیلی سریع انجام شود. نباید توافق سختی باشد. میتوان آن را خیلی سریع انجام داد. من معتقدم که روسیه خواهان توافق است. قطعاً مردم اوکراین نیز خواهان توافق هستند.
صبح دوشنبه ترامپ در شبکه اجتماعی پستی منتشر کرد و نگرانی های شدید زلنسکی درباره ادامه جنگ را محکوم کرد. روسیه در سال 2022 به اوکراین حمله کرد. تحلیلگران میگویند که نمیتوانند حرکت بعدی ترامپ را در مورد این توافق تجاری که همه چیز را به هم پیوند میدهد پیش بینی کنند.
هنوز مشخص نیست که برنامه واقعی ترامپ چیست، اما آنچه در آخر هفته ظاهر شد این است که اروپا تلاش‌های خود را برای بازداشتن روسیه افزایش داده است.
زلنسکی روز جمعه قصر سفید را ترک کرد و به آن سوی اقیانوس اطلس به آغوش متحدان اروپایی خود رفت. صدر اعظم بریتانیا قدرت بیشتری برای حمایت دارد.
درست است که اروپا نیز بار سنگین حمایت از صلح در قاره ما را بردوش بکشد، اما برای موفقیت این تلاش باید حمایت قوی ایالات متحده را نیز داشته باشد.
روز دوشنبه دو مردی که در مرکز این جنگ طاقت فرسا قرار دارند پیام خود را به جهان رساندند و نشان دادند تا چه سرحد بر این درگیری که 3 سال است اروپا را درگیر کرده اختلاف دارند.
فکر میکنم که حمایت ایالات متحده در همان سطح ادامه خواهد داشت، زیرا شکست اوکراین تنها موفقیت پوتین نیست، بلکه شکست اروپا و شکست ایالات متحده امریکاست. فکر میکنم همه ما علاقمند هستیم و پوتین فرصت برای پیروزی ندهیم.
در همین حال بیجینگ نیز تمایل خود را برای یافتن راه حل برای این تنش اعلام کرد.
چین نه خالق بحران اوکراین است و نه طرفی در این مناقشه دارد. ما از تمامی تلاش هایی که برای حل مسالمت‌آمیز این مسئله کمک کند حمایت میکنیم. امیدواریم که همه طرف های درگیر راه حل پایدار و ماندگار بیابند که نگرانی های یکدیگر را در نظر بگیرند.
در واشنگتن قصر سفید به صدای آمریکا تایید کرد که فشارها را افزایش داده و اعلام کرد که حکومت ایالات متحده کمک‌های خود را متوقف و بازبینی می‌کند تا اطمینان حاصل شود که این کمک‌ها به یک راه حل کمک می‌کند. و ترامپ در اشاره به خطابی خود به کنگرس گفت که در مورد اوکراین موضوع مهمی را اعلام خواهد کرد. این سخنرانی خطاب به نشست مشترک کنگرس سه‌شنبه شب به وقت واشنگتن خواهد بود.
قصر سفید در یک اعلامیه فرا رسیدن ماه رمضان را به مسلمان‌ها تبریک گفته است. این خبر و دیگر خبرهای از جهان ایالات متحده را بعد از این وقفه مشاهده می‌کنید. با ما باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک پیام کتبی فرا رسیدن ماه رمضان را با مسلمانان جهان تبریک گفته است و این در این پیام نگاشته است که در حالی که میلیون ها مسلمان آمریکایی ماه رمضان را آغاز کردند، اداره وی به حفظ آزادی مذهبی که بخش اساسی از راه رسم زندگی آمریکایی ها می باشد متعهد است و اضافه کرده است که تمنیات نیک خود را به مناسبت این ماه پربرکت که ماه رحمت خداست به مسلمانان تقدیم می کند. قصر سفید آغاز مراسم خاص مذهبی و فرهنگی پیروان ادیان مختلف را با صدور اعلامیه ها تبریک و تهنیت می گوید. طبق قانون اساسی ایالات متحده، آزادی ادیان و انجام مناسک مذهبی مذاهب مختلف در آمریکا یکی از آزادی های اساسی می باشد که به هر شهروند این کشور داده شده و هیچ کس از انجام مراسم دینی خود باز داشته نمی شود. یک باشنده ایالت ایلینوی که یک پسر 6 ساله فلسطینی را بعد از حملات 7 اکتبر حماس بر اسرائیل در ماه اکتبر سال 2023 به قتل رساند، از سوی محکمه مجرم شناخته شد. شرح گزارش کین فارابو خبرنگار صدای آمریکا را در مورد از همکارم فوزیه احسان می‌شنوید.
در حالی که خانواده ها و دوستان در بیرون از محکمه منطقه ویل کاونتی برای ادای نماز جمعه گرد هم آمدند، هیئت منصفه در داخل محکمه حدود 90 دقیقه در مورد قتلی که جامعه مسلمانان امریکا را تکان داد مشورت کردند. جوزف زوبا که 73 سال عمر دارد به خاطر قتل وادی الفایومی، یک پسر 6 ساله آمریکایی فلسطینی که مادرش هم توسط این مرد با ضرب چاقو مجروح شد، مجرم شناخته شد. اودی الفایومی، پدر این طفل که بعد از محکمه با خبرنگاران صحبت میکرد، گفت نمیداند به خاطر این قضیه بخندد و یا گریه کند.
من پدر طفل هستم، من فرزندم را از دست دادم و من فکر میکنم این تصمیم کمی با تأخیر گرفته شده است.
امینه برهومی عضو ائتلاف مدنی مسلمانان که در طرح قطعنامه وادی که در ماه سپتامبر در مجلس صنایع امریکا تصویب شد همکاری کرد. این قطعنامه مرگ وادی را شامل جرم نفرت در مقابل مسلمانان با هویت فلسطینی می‌داند. قتل این پسر 7 ساله یک هفته بعد از حمله 7 اکتبر سال 2023 حماس بر اسرائیل رخ داد که در آن بیش از 1200 نفر کشته شدند. قطعنامه وادی تایید می‌کند که جنایات ناشی از نفرت، اسلام حراسی، یهودی ستیزی و تبعیض علیه فلسطینی‌ها و عرب‌ها در آمریکا غیر قابل تحمل است. ایالت ایلینوی جمعیت بزرگی از امریکایی‌های مسلمان را در خود جا داده است. بیشترین جمعیت فلسطینی در منطقه که این ایالت زندگی می‌کنند، به ویژه در بریج‌ویو، محله همجوار شیکاگو که به نام فلسطین کوچک نیز مشهور است.
همه ما آنهایی که والدین هستند، آنهایی که عرب و یا فلسطینی هستند، من خودم امریکایی مصری و مسلمان هستم. ما همه اطفال من را در وجود وادی الفایمی یافتیم. فرزند هر یک ما می توانست به جای او باشد.
احمد رهاب میگوید قرار است بنای یادبود به خاطر وادی پسر مقتول فلسطینی در یک پارک اطفال در هومه شیکاگو در محل تولد او در پلینفیلد ساخته شود. همچنان قرار است حکم محکمه جوزف زوبا به تاریخ 2 می صادر شود.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی حکومت ایران و روز سه‌شنبه گفته است که ایران در مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده تحت فشار تهدیدها شرکت نمی کند. این نظریات را وی در یک کنفرانس مطبوعاتی در تهران در حال ابراز داشت که ایران بعد از انفاذ یک دور تازه تحریم ها بر ایران توسط ایالات متحده و تاریخ 25 ماه فوریه گفته بود که به فشارها تن نخواهد داد. این تحریم ها سکتور نفت ایران را که منبع اصلی درآمد این کشور است هدف قرار داده است. مهاجرانی گفت که مذاکره یک موضوع رضاکارانه است و نمیتوان هیچ کس را مجبور به آن ساخت. ترامپ در دور اول ریاست جمهوری خود از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 با ایران خارج شد و کوشش ها برای تجدید این توافقنامه در زمان اداره بایدن نیز با ناکامی مواجه شده است. سازمان ملل متحد میگوید که قرار است روزا اوتونبایووا نماینده ویژه سرمنشی عمومی ملل متحد برای افغانستان هفته آینده روی وضعیت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش بدهد. یوناما امروز سه‌شنبه ابراز داشت که نشست در اوایل هفته آینده و ریاست کشور دانمارک دایر می شود. همچنان قرار است ماموریت یوناما تا 2 هفته دیگر خاتمه یابد و طبق گزارش ها اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روی تمدید ماموریت یوناما نیز تصمیم خواهند گرفت. سازمان ملل متحد میگوید که قرار است روزا اوتونبایا نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان روی وضعیت افغانستان معلومات بدهد. البته این گزارش را شنیدین و قرار است این نشست به میزبانی کشور دانمارک دایر شود و ماموریت یوناما نیز در آن مورد بحث قرار خواهد گرفت.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما استاسو غک، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاسو غک نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
در ختم برنامه تلویزیون آشنا یادآور میشم که پوشش ویژه اولین خطابه رئیس جمهور ترامپ به کنگره ایالات متحده را میتوانید از طریق برنامه های زنده و مستقیم ما امشب رأس ساعت 9 شب به وقت واشنگتن مشاهده کنید. امیدوارم دیدن و شنیدن این خطابه را فراموش نکنید. تا برنامه دیگر شب و روزتان بخیر.